بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم سال روز رحلت پیامبر مکرم اسلام هست و هم سالگرد شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. بنابراین به نظرم رسید که اون برنامه روتین و عادی خودمون رو تغییر بدیم به تناسب امروز، در همین محور خدمتون عرایزی داشته باشم، گرچه خب با استفاده باز هم از آیات قرآن خواهد بود. هفته پیش بود مثل اینکه اینجا مراسم اربعین بود و این سوال برای آدم پیش میاد که چطور در جامعه ما برای یکی از امامان تا چهلم عزاداری و ناله و نوحه و مراسم سینه زنی و زنجیر زنی و آداب و تشریفاتی رعایت میشه، 10 روز محرم هست، مراسم مفصل تاسوعا و عاشورا حتی تا 40 و 40، ولی برای برادر اون امام، یعنی امام حسن، که فرمایش خود امام حسین وقتی که برادرشون در حیات بودن فرمودن که برادر من حسن عالم‌ترین فرد روزگاره در روی زمینه، با حضور خود امام حسین ایشون برادرشون رو عالم‌تر از خودشون می‌دونستن و نه حتی برای پیامبر که امروز روز رحلت پیامبر ما هست. من فکر میکنم اکثریت مردم اصلا خبر نداشته باشن. نمیخوام بگم که باید فرض کنید برای امام حسن یا برای پیامبرم مراسم عزاداری و ناله و اون آداب و تشریفات رو 2 مرتبه اجرا بکنیم و نه از اون طرف میخوام بگم که اون چی که برای امام حسین انجام میشه زیاده باید کمش کرد. بحث اصلا این نیست، بحث اینه که تناسب و تعادل و هماهنگی در نحوه دینداری ما وجود نداره. چطور ممکنه که برای یکی از پیروان، پیشوایان یا ائمه یک مکتب فلان توجهی، مراسمی، حالا بگذاریم اونها هم عمدتا در آداب و تشریفاتش خلاصه میشه، انجام میشه و برای آورنده اون مکتب، یعنی برای پیامبر، توجهی نمیشه و اکثرا هم مردم یادشون نیست، خبر ندارن که امروز روز رحلت پیامبره. در واقع به همین دلیل به نظرم رسید که لااقل یک تأملی بکنیم و این جلسه رو اختصاص به این موضوع بدیم. بحث شخصیت پرستی نیست، بحث این که اشخاص رو بزرگ بکنیم و قلوب بکنیم نیست، بحث عبرت گرفتن، درس گرفتن از اونها هست. به نظرم رسید که بعضی از ویژگی هایی که قرآن درباره پیامبر گفته اونها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، یک شناخت بیشتری درباره پیامبرمون پیدا بکنیم. امروز برای ما همینطور که عرض کردم این مسئله رحلت یک امر غیر قابل توجه فراموش شدنیه، در حالی که حضرت علی وقتی که پیامبر از دنیا میرن میفرماد که به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات، لقد انقطع به موت که مالم ینقطع به موت احد غیرک، با مرگ تو چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کسی چنین چیزی قطع نمی شد، من النبوت و الانبا و اخبار سما، با رفتن تو پیامبری خاتمه پیدا کرد. انبا یعنی خبرها، خبرهای مهم، اخبار سما، اخبار آسمانی دیگه بریده شد، یعنی از این به بعد دیگه به عقل بشر، به تدبیر بشر سپرده شد. مثل این که دانشگاهی که پی‌اچ‌دی کسی میگیره دیگه باید دانشگاه بره دیگه، خودش یک مقطع انفصالیه دیگه، بعد از اون دیگه دانشگاه میره بیرون دیگه، دانشگاه دیگه خبری نیست. خودش این یک احساس قربتیست که آدم دانشگاهی رو که سالیان دراز در اونجا بوده، دوران قبل از ام‌اس‌اش بعد پی‌اچ‌دی گرفته، بعد میره، خب یه مقداری احساس دلتنگی داره. میگه با رفتن تو در واقع به عنوان خاتم الانبیا بریده شد این پیوند بین ما و بین این سلسله نبوت. می‌فرماید آنچنان ویژه و اختصاصی این فوت تو که هر غمی رو تسلیت میده، مقایسه آدم بکنه هیچ چیزی قابل قیاس با این نیست و همه مردم مشارکت دارن در این عذاب. میگه اگر تو خودت ما رو به صبر و تحمل توصیه نکرده بودی و ما رو از بیتابی و جزع و فزع باز نداشته بودی، سرچشمه های عشق ما خشک میشد و این درد و غم هجران تو به طور ابدی برای ما میموند. ولی چه میشه کرد که مرگ رو چاره‌ای نیست، همه باید تسلیم این مشیت خدا باشیم، وگرنه حتی یک عمر در فراغ تو گریستن هم کم بود به خاطر عظمتی که تو داشتی. در واقع علی که پیامبر رو شناخته این چنین در فقدان او این چنین ناله میکنه و مطلب و واقعیتش رو نشون میده. در هر حال پیامبر ما آنچنان که از قرآن میفهمیم شاید مهمترین ویژگیش اون رحمتش بود، اون مهربانیش بود، لطف و مدارایی بود که داشت. فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدادادی بود که تو انقدر با این مردم ملایم شدی، مردم خشن، بدخو، بد اخلاق، مردمی که عادت کرده بودن به اون شرایط سخت صحرا، هیچ احساس و عاطفه‌ای نداشتن، به راحتی دختراشون رو در خاک می‌کردن، از هر چیزی که لطافت داشت، ظرافت داشت، اونا بیدار بودن، فقط جنگاوری و قارت و در اون گرسنگی، در اون جهل، در اون فقر غوطه‌ور بودن، اصلاً اون لطافت‌های انسانی رو فاقد بودن. میگه این پیامبر به خاطر رحمت ویژه الهی ملایم شد. ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگه تو آدم خشنی بودی، بد زبان بودی، تندخو بودی، لنفذ و من حولت، مردم از پیرامونت پراکنده می شدن، کسی دور تو جمع نمی شد. این جاذبه‌ای که پیامبر داشت، این که مثل شمع همه پروانه ها رو دور خودش جمع می کرد، این یک استثنایی بود که در اون روزگار وجود داشت که بنابراین فعفان هم و سقفر لهم و شابر هم فلهم. خب پیامبر به عنوان نبی رحمت تو قرآن شناخته شده، پیامبر رحمت، پیام‌آور رحمت، رحمت یعنی دلسوزی. در قرآن در سوره قلم هست می‌فرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. ما معمولا اهل قلوب هستیم، شعرهای ما خیلی قلوب می کنند، به عرش اعلا می برند وقتی بخوان با کلمات ستایش و حمد و ثنا رو بالا می برند، ولی خدا که اهل قلوب نیست. وقتی خداوند در شأن پیامبر میگه تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری، خیلی سخن هست. انک لعلی خلق عظیم. پیامبر هم مأموریت خودش رو تکمیل و تتمیم مکارم اخلاق معرفی کرده، و استل اتمم مکارم الاخلاق. نمیگه من آمدم فقه و اصولتون رو درست بکنم، آداب شرعیتون رو درست بکنم، شکیات نماز رو نمیدونم، ظواهر رو، قالب ها رو، فرم ها رو، اخلاق آمدم تکمیل کنم. اخلاق یعنی همین راست گفتن، یعنی صداقت، یعنی رفتار درستی که انسان میباید با دیگران داشته باشه. یعنی دین رو از زاویه اخلاقیات، روابط و مناسبات انسان با دیگران مطرح میکنه. در قرآن پیامبر میگه انقدر میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از بین خودتون آمده، عزیز علیه ما انفتم، مشکلات شما، دردها و گرفتاری های شما برای او بسیار رنجاوره، دردآوره، حریصون علیکم، او حرص میزنه بر سعادت شما، بالمؤمنین رعوف و رحیم، خیلی نسبت به مؤمنین رعوف و رحیم هست. این ویژگی خاص پیامبر یا اصولا همه پیامبران هست. معمولا فلاسفه روشنفکران کاری به توده مردم ندارن. کتابی می نویسن، فلسفه ای رو مطرح می کنن، حالا کسی خواست دنبال بکنه، نخواست نکنه، براشون یک حقایقی مطرحه، یه چیزی رو تحقیق می کنن، ذوق شخصی خودشون رو دارن، کتابی می نویسن، تزی رو ارائه می دن، الزاماً درد مردم ندارن، دلشون برای مردم نمی تپه. نمیخوام بگم همه اینطورن، ولی عموماً فلاسفه، اهل کلام، روشن فکرا، ولی از ویژگی های خاص پیامبران این بوده که عاشق مردم بودن، یعنی سعادت مردم براشون مطرح بوده، درد مردم درد خودشون بوده. میگه عزیزون علیه ما علیتون، گرفتاری های شما، مشکلات شما، جهلتون، فقرتون، عوارض اجتماعی که دارین برای او واقعا غیر قابل تحمله، درد شما رو اون داره، حس میزنه بر شما. و این نکته قابل ملاحظه است. حتی قرآن درباره حضرت ابراهیم این مطلب رو بیان کرده. ابراهیم یک پیرمردی است در سنین بالا، نمیدونم 90 سال 100 سال، فرزندی نداره، دعا کرده از خدا یک فرزندی میخواد، فرشتگان نازل میشن، حامل دو پیام هستن، یک بشارت فرزند رو به اون میدن که خداوند بشارت میده که تو فرزند میخواهی داشت اسماعیل. قاعدتا یک پدری که یک عمر در اشتیاق یک فرزند میسوخته باید این خبر تمام وجود او رو تسخیر بکنه، ذهن او رو از همه چی باز بداره. میگه نه، کارتون چیه؟ کار مهمتون چیه؟ فما خط بکن ایوه المرسلون، یعنی در واقع این رو باهایی بشه میده که حالا بچه دار شدن من مگه اینقدر ارزش داره که فرشتگانی بیان. میگن ما انا ارسلنا الى قوم لوط، ما مأموریت قوم لوط رو داریم، یعنی عذاب قوم لوط. حالا قوم لوط همون قوم همجنسوازی هستن که در فساد و فحشا غوطه‌ور بودن دیگه. عادتا امروز اگر به هر کسی این خبر رو بدن که این آدم های فاسد و همجنسواز مثلا شرشون از جامعه کنده شده، فکر میکنم بیشتر خوشحال بشن مردم، با اینکه یه مقدار این مردم بی‌تفاوت شدن نسبت به این چیزها، به خصوص در یه جامعه دینی اگر چنین خبری رو بدن، یا یه کسی که خودش پیامبر خداست باید خیلی از این خبر خوشحال بشه. ولی انگار ابراهیم اصلا خبر اول رو یادش رفته که خداوند چی به او گفته. بشارت فرزند رو که یک عمر آرزو میکرد فراموش میکنه و با خدا مجادله میکنه درباره عذاب قوم لوط. ما نمیدونیم که چی میگفته، ولی قرآن میگه یجادل و نافی قوم لوط، با ما مجادله میکرد، با ما یک و به دو میکنه ابراهیم. یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم صرف نظر بکن، بس کن، این قرار خداییست، این فرمانش رانده شده، عذاب اینها غیر قابل برگشته. یه انه لحلیم و هوا، این عجب آدم دلسوز و احساسی و عاطفی هست. یعنی حتی نشون میده که نسبت به قوم لوط هم، اون قومی که غرق فساد و فحشا بودن، کسی مثل ابراهیم کینه نداره، نفرت نداره، تا اونجایی که حتی بشارت فرزند رو فراموش میکنه و با خدا هم در میفته. خدایا اینا بنده ای توان، چرا باید عذاب بشن؟ چرا خدای مهلت دیگه ای بهشون بده؟ خدای ببخش، خدا نمیدونیم چی میفته، ولی در حال قرآن از این که ابراهیم مجادله میکنه با خدا سخن گفته. و این خیلی نکته قابل توجهیه که چطور میشه که انسان هیچ کینه و نفرتی حتی به قوم لوط هم نداشته باشه. تو نهج البلاغه فکر کنم خطبه 141 باشه، حضرت علی میفرماید که شکر سلامت در گناه، یعنی یه کسی گناه نکرده، یه ابتلای امتحانی پیش آمده، این خطا نکرده، خب این شکرانه داره دیگه، من تونستم جلو خودم رو بگیرم، این گناه رو نکردم. میگه شکرانه چیه؟ انیر همو اهل الذنوب و المعصیت، شکرش اینه که به کسانی که معصیت کردن، یعنی نافرمانی میکنن خدا رو، اهل ذنوب هستن، گناهکارن، یرحمون، اونا مهربان باشن، دلسوز. شکر سلامت گناه مهربانی به گناهکاران. در واقع میخواد بگه شما مثل که همه توی یه مدرسه هستین، اگه یه کسی رفوزه بشه، اون که صندلی پلو شما میشه پشت یه نیمکت بودی، تو رفتی کلاس بالاتر، او مونده دلت خوشحال میشه که او مونده، یا دلت میسوزه، دلت میخواد دست او رو بگیری اونم بیاری بالا. همه تون بندگان خدا هستید. چه دلیلی داره که به هم دیگه احساس حیله و نفرت داشته باشید؟ یا حضرت علی میگه به معاویه نامه سنت ببراقه که به خدا قسم اگر از آن قدر روزگار ما رو کنار هم می آورد آنچنان محبتی از من می آفتی که در تصورت نمی گنجه. یعنی علی حتی نسبت به معاویه هم کینه نداره، اگر هم می جنگه دفاع می کنه. خیلی جنگ های متعددی داشته پیامبر یا حضرت علی، ولی می بینیم هیچ کدوم روی کینه و دشمنی و بدخواهی نیست، همه به عنوان یک فریضه است. حتی علی وقتی می شنوه که سپاهیانش در برابر سپاهیان معاویه وایستادن به هم دیگه دشنام میدن، احضارشون میکنه، توبیخشون میکنه، میگه به جای فحش و ناسزا حالا این دعا رو بکنید: اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ بکن و اصل ذات بیننا و بینا داری بین ما و بینا رو آشتی بده. ببینیم حتی برای دشمن هم دعا میکنه، دشمنی که مجهز شده برای حمله در سطح مقابل ایستاده. بنابراین این یک خصوصیت بسیار ممتازی است که انبیا طبیب بودند. طبیب به چشم بیمار نگاه میکنه به مراجع کنندگانش. هیچ طبیبی نفرت و انزجار از بیمارش نداره. انبیا طبیب بودند. باز این تعبیر از زبان حضرت علی است، فرمود پیامبر طبیب دوار به طبی. پیامبر یه طبیبی بود که طبابتش رو با خودش همه جا می‌برد، مثل اون کیفی که طبیبا دارن برای خودشون می‌برن. میگه هر جا مرهمی رو زخم می‌ذاشت، هر جا در واقع به تناسب هر بیماری درمانش رو می‌داد. اینا طبیب بوده، بنابراین طبیب دلش می‌سوزه. طبیب چون می‌دونه چه گرفتاری مردم دارن. این سخن بارها تو قرآن تکرار شده، میگه تو اصلا جانتو داری از دست میدی پیامبر. یکی تو سوره کهف است، از اولش لعلک باخ اون نفسه که الله یکونو مؤمنین، چه خبره تو داری خودتو به کشتن میدی که چرا ایمان نمیارن؟ لعلک باخ اون نفسه که الله آثاره من لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، از تأسف که چرا به این پیام زیبا و نیکوی الهی مردم تمایل نشون میدن تو داری خودتو به کشتن میدی. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادا از حسرت جانت از دست بره. خداوند بر میگه ما خودمون بلد بودیم یه کاری بکنیم که همه ایمان بیارن. اگه میخواستیم که همه ایمان بیارن کاری نداشت، به قول معروف شیطان مرخصی میدادیم یه چند سباهی بره دیگه، انگیزه و عاملی نبود که کسی کار بدی بکنه. خب بگه ایمان یه امر اختیاریه، یک امر ارادی است، یک امر قلبیه. اف انت تو که رو ناس حتی یکون مؤمنی، آیا تو در صدر هستی که مردم رو به حقیقتی شده حتی با فشار و اجبار به ایمان بکشونی؟ هرگز چنین نیست. ایمان یک امر اختیاری است که خود شخص باید انتخاب بکنه. این آیات که به کرات توی قرآن آمده، از یک طرف این حقیقت رو میرسونه که مسئله اعتقادات، مسئله تسلیم به خدا، ایمان یک امر 100% اختیاریه. هیچ نیروی دولتی، هیچ قوه‌ای، هیچ فشاری نمیتونه پشتش باشه. نقض قرض میشه، عکس العمل نشون میده، تأثیر منفی خواهد داشت. این یه بُعد قضیه است. یه بُعد دیگه هم اینه که چقدر پیغمبر عاشق و شیفته هدایت مردم بوده که این همه قرآن توصیه به اون میکنه که بس دیگه، کاسه داغتر از آش نباید باشه آدم. به تعبیر فارسی بارها گفته که لا تحزن علیهم، غصه نخور. بر اونهایی که پیشی گرفتن به سرعت در راه کفر میرن غصه نخور. بر کفرشون، بر عنادشون، بر پشت کردنشون غصه نمیخوام بخوریم. ولا تکفی زیغا مما یمکرون، کم تحمل نباش در برابر اون چه که اینها مکر میکنه. اینا که تو رو تکذیب نمیکنن، اینا من رو تکذیب میکنن، نشانه های من رو تکذیب میکنن. پیامبران قبل از تو هم که آمده اونام تحمل کردن بر این آزارها، بنابراین بر اون چه میگن بذار بگن، حرفشون رو بذار بزنن، آزادی هست، اونام حق دارن که فکر کنن، بیان بکنن اون چه که میخوان، اندیشه خودشون رو باید ابراز بکنن. خب اینا نقطه قابل توجهی برای ما که اگر پیامبر برای ما الگو و اسوه هست، ما چقدر میتونیم در این جهت جلو بریم، چقدر میتونیم سینمون رو مالامال از محبت بکنیم. از دوستی بکنیم که حتی نسبت به مخالفین خودمون هم علاقه داشته باشیم. نه اینکه آدم سیب زمینی باشه، آدم هیچ عکس العملی در برابر هیچ چیز نشون نده، نه، همیشه دفاع و بحث و پاسخگویی هست به جای خودش، ولی انگیزه ای که باعث میشه که انسان دفاع کنه، دفاع در برابر حق در واقع، نه انگیزه یه شخصی خودش. مثل همون داستانی که از علی شنیدیم، وقتی در نبرد به روی سینه دشمنش عمرو بن عبدالبر قرار میگیره، وقتی او توف میکنه به صورت علی، بلند میشه از روی علی راه میره دیگه، و اینم تعجب میکنه، میگه چرا وقتی تیغ رو کشیدی کار من رو تمام نکردی؟ میگه اون موقع به خاطر خشم خودم بود، تو این کاری که کردی سخت من عصبانی شدم، اگر میخواستم که بکشمت کاری بود که برای خودم کرده بودم. این در واقع یک تمایزی است که بین انسان‌های حق طلب و انسان‌هایی که برای خودشون زندگی می‌کنن وجود داره. از ویژگی‌های دیگه پیامبر، یکی شرم و آزرم بوده که داشته، حیا در واقع. این صفت خیلی مهمه که یک حریمی مثل این که یک حدودی شخصیت انسان باید داشته باشه که به خودش اجازه نده هر کاری رو بکنه، یا هر سخنی رو، هر حرفی رو به کسی بزنه. تو قرآن میگه وقتی که به خانه پیامبر میگه، حالا اون خونه ها که مثل خونه های امروز بزرگ نبوده که اتاق مهمان و پذیرایی این حرفا داشته باشه، یکی دو تا حجره 2 متر در 3 متر 3 متر در 4 متر مثلا. میگه که جز این که پیامبر دعوتتون کرده باشه یا اجازه داده باشه وارد خونه او نشین، چون برها رهبر جامعه بوده، نظام های اداری هم که اون موقع نبوده، صبح تا شب هر کسی کار داشته میخواسته بره سراغ پیغمبر، سوالی داره، مشکلی داره، مسئله‌ای داره، دعوایی بین زن و شوهر شده، خب پیامبر هم بالاخره خونه زندگی داره، زن و بچه هست، نمیشه که هر ساعتی آدم میخواد استراحت بکنه، موقع غذاش هستش. تو این آیه میگه که بدون دعوت نرید، یا اگرم دعوتتون برای قضا کرد ازتون خوردید بلند شید برید، نشینید اونجا بخواید گپ بزنید، ساعت ها بمونید. بعد میگه که پیامبر فیستحیی منکم، او حیا داره، شرم داره، او بهتون نمیتونه بگه، ولی خدا که شرم نداره از بیان حقیقت. خود این نکته مهمیه که پیامبر حتی نمیخواسته، یعنی به خودش اجازه نمیداده به یک کسی بگه بابا بسه دیگه، ما هم کار زندگی داریم، چیه 4 ساعت نشستید میکنه، یا ما که چیزی نداریم برای قضا بلند شدی آمدی اینجا. یعنی حتی انقدر به خودش اجازه نمیداده که یک چیزی رو که باعث کوچکترین آزردگی کسی میشه به زبان بیاره، چرا مزاحم شدی، چرا آمدی. حالا مقایسه کنید با کسانی که شخصیت اگرسیوی دارن، چطور تهاجم به شخصیت طرف میبرن، هرچی از زبانشون در بیاد میخوان به دیگری بگن. او این چنین خوشبینه به مردم بوده، و حتی در این جایی خداوند میگه که افلا ان کلمه از انتلام، خدا بگذره از تو، چرا انقدر به اینا اجازه میدی حرفتون رو باور میکنی؟ جنگ بهانه میآوردن، خونم خالیه، زن و بچه‌مون کسی نداره، پول نداریم، حقوق نداریم، هرکی میامده پیامبر بابا خب نیا. حالا خدا میگه نه، باید معلوم بشه که کی راست میگه کی دروغ میگه. یعنی حتی تا این حد این شخصیت پیامبر نشون میده که چقدر نسبت به مردم خوشبین بوده و چقدر دوستدار مردم بوده. باز از ویژگی های دیگرش این که خیلی احترام میذاشته به مردم و گوش میداده به سخنانشون. ببینید حالا بعد از 14 سال معمولا رهبرای جوامع، آدمایی که خب مقاماتی دارن، کمتر وقت میذارن که سخن مردم رو بشنوند، بیشتر دوست دارن که رهنمود بدن، حرف بزنن، احساس نیاز نمی کنن که بشنوند. حالا برید تو 1400 سال قبل یک جامعه بسته قبیلگی، اصلا چیزی که مطرح نبوده که کسانی که صاحب مقامات هستن، به خصوصی که پیامبر بخواد پای صحبت مردم بشینه، به قدری این صفت پیامبر عجیب بوده که دشمنان پیامبر، منافقین، اسمش گذاشته بودن گوش. میگفتن این گوشه، میگه یقولون هو اذن، میگن او گوشه، قل اذن خیر لکن، بله گوشه، یعنی خوب گوشیه، گوشه خیریست برای شما، هم به خدا ایمان داره و هم به مؤمنین، یعنی باور داره، شخصیت بر اونها قائله، یک ساعت میشینن حرفشون رو بزنن، به درد دلشون گوش میکنه، سنگ صبور اونها هستش. این چنین صفات بود که جا باز کرد توی اون جامعه، همه رو شیفته خودش کرد، اون در واقع حبیب خدا شد. و اینها از ویژگی هاییست که پیامبر داشته. بعضی از اشاراتیست که خود حضرت علی به شخصیت او کردن، از جمله یکی راجع به صلات هست که میگه که من اول کسی هستم که در واقع برگشت، یعنی وقتی اسلام مطرح شد توبه کرد، به سمت اسلام آمد و سمع و عجاب وقتی شنید پیام الهی رو پاسخ داد. میگه هیچ کسی در صلات از من پیشی نگرفته، نه که تعداد رکعات مثلا زیاد نماز خوندن، مگر رسول خدا. صلات یعنی رو به خدا آوردن، به سمت و سوی او رفتن. در قرآن هم هست، میگه خداوند میدونه که تو نیمی از شب رو، ثلث شب رو یا دو ثلث شب رو بیدار میمونی و راز و نیاز با خدا میکنی. این هم یکی از ویژگی های رسول خدا بود که ارتباطش با خدا این چنین قوی بود. باز یکی دیگه از ویژگی ها مسئله ساده زیستی پیامبر بود. این باز از سخن حضرت علی است که میگه که پیامبر خیلی ساده زندگی میکرد. لقد کان رسول الله یأکل علی الارض، او رو زمین میشست، رو زمین غذا میخورد، خیلی دنبال آداب و تشریفات نبود. و یجلس و جلست العبد، مثل برده ها مینشست. حالا اون موقع مثلا چگونه بودن برده ها من نمیدونم، مثلا دست به سینه میشستن، چارزانو میشستن، نمیدونم، ولی یک نوع به اصطلاح دلالت بر خاکی بودن، بر فروتن بودن میکرده نشستن اونها. یه وقت هست کسی ممکنه به گونه ای راه بره یا به گونه ای بشینه که دلالت از یک نوع بزرگ منشی بکنه، ولی نه، نشستن پیامبر نشستن بردوار بود. چند روز پیش اتفاقا یکی از دوستان در یکی از شهرهای وسط امریکا بودیم، محلی رفتیم، مرکز آسایشگاه نانها و قادرها بود. یکی از همین قادرها رو یک صندلی نشسته بود. این دوست ما که پزشک بود گفت خب چه احساسی میکنی؟ گفت احساس کینگ. همچین نشسته بود اون صندلی و گفت خب کی ساپورتت میکنه؟ کینگ کی هوادار و کی پشتیبان و ملت هست؟ گفت جیسس. گفت من تا اونجایی که اطلاع دارم جیسس احساس کینگ بودن نمیکرد پشت صندلی بشینه، بلکه پای شاگردانش رو هم میشست و او خاکی تر از همه بود، درس فروتنی میداد. هی شروع کرد به اون کشیش مسیح رو در واقع آموزش دادن. اونم همچین گیر کرده بود مثل شطرنج باز که مات میشه، حالا چه جواب میده؟ بعد از یه مدتی گفت حق با شماست، من اشتباه کردم. خب این یک احساسه که آدم احساس کینگ بکنه تو صندلی نشست، ولی پیامبر میگه که عادی می نشست روی زمین، مثل بنده می نشست. و یقصف به یده این علهو، کفشش رو خودش پینه می زد و پارگی لباسش رو خودش می دوخت. و یرکب الحمار العاری، سوار الاغ، حالا به اون تعبیر اون زمان حمار، اون موقع هم شتر بوده هم اسب بوده هم الاغ بوده دیگه. حالا در زمان ما خب انواع اقسام ماشین ها هست دیگه، لکزس هم میتونه داشته باشه، مرسدس داشته باشه، و قیمت های مختلف. پس اون موقع که این تکنولوژی نبوده و این صنایع وجود نداشته، اون چی که مطرح بوده همین اسب و اسب هم لابد قیمت های مختلف. خب پیامبر میتونست بهترین اسب عربی رو سوار بشه با یک ساز و برگ زین و تشکیلات گران قیمت، مثلا طلا و حالا چرمش مثلا از کجا اومده باشه، ولی تو مرکبی که اون موقع بوده ارزون ترینش رو انتخاب کرده بوده. اونم تازه زین هم نداشته. میگه یرکب الحمار العاری، عاری از هر گونه ساز و برگ، تازه و یردف و خلفه، دو ترکم سوار میکرده پیغمبر، پشت سرش هم کسی رو میشه. یعنی اصلا دنباله این نبوده که ای بابا ما برای خودمون پیغمبری هستیم، ما باید اگر ما سوار الاغ بشیم خب چی میگن؟ مردم باید بدونن که یه اهمیتی داره این، مثلا اصل عربی فلان قیمت هست. خب مردم هم به اینجور چیزا اهمیت میدن دیگه. به حضرت موسی تو قرآن هست که فرعون میگه که من بهترم که ملک مصر مال منه، همه این رود نیل به اختیار منه، هر جا بخوام آبو میدن، یا اینی که با این لباس پشمینه دستشه، تنشه، زبونش هم میگیره و کفشش رو نگاه کنید، لباسش رو نگاه کنید، چرا دستبند طلا نداره، چرا فرشتگان های مهمتش نمی کنن، همه مردم رو کنم راست میگه این بهتره که سرزمین مصر رو رود نیل مال اونه، یا اینکه هیچی نداره. عقل توده مردم به چشمشونه دیگه، ولی پیامبر دنبال یه حرفا نبوده که حالا ما اینجوری خودمون رو در واقع نشون بدیم. چنین پیامبری بوده که مسلمون ها اونطوری تربیت شده بودن که زمان خلیفه دوم وقتی که داستانش رو شنیدین، وقتی به ایران میاد عمر، خب ایرانی ها این افسرها سرلشکر سپه بودا اینا، خب همین پاسن ببینن خلیفه مسلمین حالا کی هستش، از دور میبینن که خب یه شطوری داره میاد و یکی سواره، یه نفرم این افسار شطور رو گرفته، سب میکنن نیم ساعت بیاد که حالا ببینن چه ابهتی داره این خلیفه. بعد میبینن نه اینا هر دوشون خیلی معمولی هستن. بعد به این که افسار دستش بوده میگه حضرت خلیفه ایشون، نمیگه منم، تعجب میکنم، میگه پس اون کیه؟ میگه اونم غلامه، اونم بردست و ما نوبتی گذاشتیم، یه ساعت اون سوار میشد یه ساعت بعد نوبت اون بوده وقتی رسیدیم به این شهر. وقتی که اونطوری پیامبرشون بوده طبیعتا اینا اینجوری یاد میگرفتن دیگه، تمام این رسم و رسومات از هم میپاشیده دیگه. میگه او وابستگی به دنیا رو از دلش برده بود. اینم بنابراین یکی از ویژگی های پیامبر بود که در نهایت سادگی زندگی میکرد و اصلا دنبال این تمایزاتی که ما به دنبالش هستیم نبود. یکی دیگه از ویژگی هاش پیامبر اون شجاعت و دلاوریش در جنگ بود. تصور اکثر مردم اینه که خب علی قهرمان جنگ ها بوده، پهلوان میدان ها بوده. اکثرا تصور میکنن که پیامبر مثلا در سر تپه رو چادر فرماندهی بوده، او رهبری فقط میکرده. این سخن رو از نهج البلاغه خدمتتون میخونم. دو بار حضرت علی این رو فرموده، یکی این که میگه، یکی نامه نهم هست که اذا احمر البعث، وقتی که جنگ داغ میشد، کوره جنگ داغ میشد و هجوم میآورد دشمن، پیامبر اول از خاندان خودش میفرستاد جلو و تیزی شمشیرها رو از طریق خاندان خودش از اصحابش باز میداشت. یعنی اول از خودش مایه میداشت، از خاندان خودش. میگه روز بعد عبیده رو فرستاد، روز احد حمزه شهید شد، روز جنگ موت جعفر. یا در جای دیگه میگه که وقتی که جنگ بسیار سخت میشد، ما به رسول خدا پناه می بردیم. کسی مثل حضرت علی که پهلوان جنگه، فلم یکن احد مننا اقرب الی العدو من، هیچ یک از ما اونطوری که او به دشمن نزدیک میشد نزدیک نمیشد. یعنی صف مقدم جبهه بود، اون اینطور نبود که عقب بشینه دیگران رو بفرسته. بخش های مهمی توی نهج البلاغه هست که نشون میده خود پیامبر چطور یک سردار جنگی بود و بیش از همه شمشیر میزد و در قلب دشمن حمله میکرد. باز در قرآن هم اشاره میکنه که از عدبت من اهل کتب و بقال مؤمنین مقاعد للقتال، تو صبح زود صبح سحر بیرون میرفتی سنگر میکندی مؤمنین رو، هر کدوم در سنگر خودشون قرار میدادی. چقدر مثل یک سردار نظامی مراقب این مراتب بود. قرآن خواسته که این پیامبر برای ما الگو بشه. بارها تو قرآن این سخن تکرار شده که رسولی فرستادیم که این شاهد باید باشه بر شما. 5 تا ویژگی برای پیامبر آورده. انا ارسلنا که شاهدن، شاهد یعنی کسی که آدم مشاهدهش میکنه، از او درس میگیره، الگوه، اسوه است. شاهدن و مبشرن و نذیرن، بشارت دهنده، یعنی کسی که راه درست میرن تشویقشون کن، تاییدشون بکن، بشارت بهشون بده. اونا که راه خلاف میرن، خطا میرن، از عواقب و آثار سوء اون راه بهشون هشدار بده، متوجه بکن که به چه چاله‌ای دارن میفتن. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله، تو باید دعوت کنی به سوی خدا. و اون پدر میگفتن کسی که کسی رو دعوت میکنه که با فحش دعوتش نمیکنه فلان فلان شده شب بیا خونه ما قرمه سبزی دیدی، دعوت با زبان خوشه. و سراج منیرا، تو چراغی، چراغ روشنایی بخشی. چراغ به زور کسی رو نمیبره، چراغ راه رو روشن میکنه، کسی خواست اون راه رو میره. قرآن میفهمد کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم شما مسلمان ها یک امت میانه باشید، نه افراد و تفرید، نه چپ روی، نه راست روی، همه چیتون متعادل باشه، برای اینکه برای مردم دنیا شما الگو بشید، به تکون شهدا علی الناس، شاهد مردم باشید، ناس یعنی دنیا از شما درس بگیره، از شما الگو بگیره، و شما هم برای اینکه خودتون رو بسازید، یکون رسولا علیکم شهیدن، رسولم مدل مشاهده الگوی شما باید بشه. ما الان توجهمون، ما یعنی مسلمان ها عرض میکنه به دنیای غربه، حالا یا اروپاست یا امریکاست، به اقتصاد اونها نگاه میکنیم، به صنایع اونها، به دانشگاه های اونها، به روابط اونها، به هنر اونها، در حالی که اونچه که خداوند خواسته، قرآن خواسته، میگه قضایا باید برعکس باشه. شما اگر خودتون رو مثل پیامبر بسازید یا میساختید، میتونستید برای دنیا الگو بشید، دیگران وقت به شما نگاه بکنه، کما اینکه تا قرن اوائل قرن پنجم هم چنین بوده، مسلمان ها سرآمد مردم روی کره زمین بودن، در علمشون، در اخلاقشون، در شهرسازیشون، در همه چی. یعنی اون چی که خواسته شده که مسلمان ها این نقش رو باید داشته باشن، دنیا رو در واقع متوجه خودشون بکنن و خودشون هم متوجه رسول باشن. در جای دیگه میگه اونایی که تبعیت میکنن از رسول، غل و زنجیرها رو از دست و پاشون باز میکنه، کول بار سنگینی که رو پشتشون هست از پشتشون رو میداره. منظور این نیست که زنجیری به دست و پای کسی هست یا کول بار سنگینی، منظور این فرهنگ ها، این بدآموزی ها، این چیزهایی که به عنوان مد، به عنوان جذب جامعه، به عنوان اون چیزی که آبا و اجدادمون، پدرانمون گفتن که دست و بالها رو بسته، میگه آزادتون میکنه، شما رو وصل میکنه به خدا، شما دیگه از همه اون چیزهایی که تعصبات و تهجرها و همه اینا نجات پیدا میکنید. در جای دیگه میفرماد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مردم وقتی که خدا و رسول شما رو فرا میخوانند که زندتون کنند، جواب مثبت بدید. یعنی در واقع خدا و رسول برای خودشون نمیخوانند، انسان ها رو دعوت میکنند که راه حیات، راه زنده بودن رو به اونا نشون بده، میگه جواب بدید. در آیه دیگه هست که میگه روز قیامت بعضی ها دست حسرت به دندان میگذن، از حسرت میگن ای کاش ما یه راهی به رسول خدا پیدا کرده بودیم، یعنی تو زندگی سعی میکردیم مثل او بشیم، از او درس بگیریم، او رو الگو و اسوه خودمون قرار بدیم. باز در یک آیه دیگه از سوره 33 یه خیلی درس آموزه برای امروز ما، یه عده‌ای فکر میکردن که جاشون دیگه بالاترین غرفه های بهشته، و وقتی که روز قیامت میبینن که سرنوشته عذاب دارن، خیلی تعجب میکنن، میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، خدایا ما که پیرو ساداتمون بودیم، پیرو کبرایمون بودیم، سادات یعنی بزرگان دینی، بزرگان فکری جامعه، کبرا یعنی بزرگان مثلا کشوری، لشکری، مقامات، مسئولین، خدای ما که عامی بودیم، ما که بی سواد بودیم، ما مقلد بودیم، ما دنبال کسان دیگه‌ای بودیم، پیدا به خط اونا بودیم، کتاب اونا رو میخوندیم، ما چه گناهی داریم؟ اونا به ما گفتن این کارو بکنیم، ما هم کردیم دیگه. انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن. بعد میگن ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدای اینا رو چند برابر عذاب بکن که باعث بدبختی ما شدن، ولعنهم لعنا کبیرا، خدای اینها رو از رحمت خودت دور بکن، دور کردنی که اینجور ما رو بدبخت کردن، گفتن این راه درست، ما هم تو خط اونا پشت اونا رفتیم، به اینجا کشیده شدیم. بعد میگن که یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا رسولا، ای کاش ما فقط از خدا و رسول اطاعت میکردیم. و بنابراین این سخن برای ما هم هست امروز. این فقط کسانی نیست که معاصر پیامبر بودن، چون ممکنه بگیم این آیه موقعیست که پیامبر بوده که باید از پیامبر اطاعت کرد، پیامبر که الان نیست، از دنیا رفته. مرتب تو قرآن این آمده که از خدا و رسول اطاعت کنید، اطیع الله و اطیع رسول. آیا منظور فقط موقعیست که پیامبر زنده بوده، یا اون آیه که قبلا خوندم ای مؤمنین جواب بدید به خدا و رسول وقتی صداتون میکنن تا زندتون بکنه، آیا فقط این درباره معاصرین پیامبره؟ و این آیه که میگه ما شما رو امت وسط کردیم تا برای دنیا الگو باشید، برای شما هم پیامبر باید الگو باشه، این فقط مال اون دوره است یا نه همواره این چنین هست؟ یا اصولا این که گفته میشه که اگر به این دوتا وزنه تکیه بکنید سعادت من میشید، یکی کتاب خدا یکی سنت رسول، آیا سنت رسول فقط اون زمانی که پیامبر بوده یا الان هم برای ما هست؟ این خودش یه امر مهمی است، چون این فکر مطرح هستش که و خب اینم یک استدلالی هست که ما وقتی که اون چیزی که از پیامبر به ما رسیده شاید قریب 1,000,000 حدیث و روایت که ما نمیدونیم اینا واقعا از جانب پیامبر هست یا نیست، ابزاری هم نداریم، محک و معیاری هم نداریم که ببینیم اینا درسته یا نه، اصلا بریزیم دور همه اینا رو، چیکار داریم به این حدیث و روایت؟ قرآن که هست، کتاب خدا هم که ناقص نیست، خدا یک کتاب ناتمام و ناقصی که نفرستاده، پیامبرش هم که ناتمام به ما ابلاغ نکرده، اونم کامل اون چیزی که خدا گفته داده، پس اصلا چه نیازی هست به سنت رسول؟ نیست؟ خب این سوال واقعا مطرح هست که در امروز که روز رحلت پیامبر هست ما ببینیم که ما در این زمان چه استفاده ای از پیامبر میکنیم. آیا اکتفا میکنه که بگیم کفانا کتاب الله، قرآن برای ما کافیه، هر چی لازم بوده خداوند در کتابش گفته، چیزی فروگذار نشده، همونی که گفته خداوند چیزی رو من فروگذار نکردم، هر چی که شرط هدایت بوده من برای شما نازل کردم. چه نقشی میتونه سنت رسول خدا برای ما داشته باشه؟ ما در چنین روزی چه استفاده ای از پیامبر میتونیم بگیریم؟ واقعیت امر اینه که اون چیزی که از پیامبر یا امامان به ما رسیده یک مخلوطیست. توی خطبه 201 نهج البلاغه حضرت علی این رو خوب بیان کرده. از حضرت علی سوال میکنن که این اختلاف این روایات احادیثی که ما چیکار کنیم با این حالشون میده، حتی در زمان حضرت علی سخنانی از پیامبر نقل میشده که درست نبوده، یعنی حتی در همون 20 سال بعد، نه 1400 سال بعد، ما چیکار کنیم؟ حضرت علی میفرمند که زمان حتی خود رسول خدا آنچنان چیزهای دروغی نسبت به او میدادن که پیامبر مجبور شد که بره سخنرانی کنه که مردم من زندم دارین اینا رو علیه من میگین یا این چیزها رو از من نقل میکنین، من کجا این چیزها رو گفتم؟ بعد حضرت علی بحث میکنه تو اون خطبه که 4 دسته برای اول میگن که حدیث حق و باطل داره، هر حدیثی که به شما میرسه که حق نیست، حق و باطل داره، صدق و کذب داره، کذب هست، بعضیش دروغه، بعضی هاش راسته، ناسخ و منسوخ داره، یعنی یه چیزی پیامبر گفته و بعد به گونه دیگه اونو گفته، منسوخ بگید کسی به یه تناسب شرایطی که داشته یه مطلبی گفته بعد 6 ماه بعد، یه سال بعد، 2 سال بعد چیز دیگه به او گفته، عام و خاص داره، یک سخنی پیامبر گفته ویژه یک کسی بوده، این برای بقیه نبوده، عام و خاص هست، میگه محکم و متشابه داره، بعضی هاش خیلی روشنه، بعضی سخنان پیامبر حالت ابهام‌آمیز داره، اونا که اهل فکر هستن میگن درک بکنه، میگه بعضیاش وهمیه، بعضیاش یعنی اون کسی که از پیامبر شنیده دوچار توهم شده، فکر کرده پیامبر چنین چیزی گفته، البته بعضیاش هم حافظه ای طرف گرفته، میخواد بگه در واقع اون چیزایی که از پیامبر نقل شده با عوامل مختلف باید سنجیدش تا فهمید که این تا چقدر درست هستش. کسی مثل حضرت علی که یک عمر با پیامبر زندگی کرده، از 9 سالگی پیش او بوده، او در کل نهج البلاغه فقط 11 تا حدیث از پیامبر نقل کرده، ولی میبینیم کسانی مثل ابو هریره ها 20,000 تا حدیث، معلوم نیست اینا از کجا آورده، و قریب 1,000,000 حدیث چه اهل تسنن یا شیعیان دارن. و اصولا وقتی که ضبط صوت نبوده، کتاب نبوده، ما چند درصد میتونیم مطمئن باشیم که اونچه که به ما رسیده عیناً همون سخن پیامبر هست؟ این یه بوده قضیه است. درست مثل این که از بنده بخوام که من این عرایض دو مرتبه تکرار کنم، خود من با فاصله یه ربع نیم سال نمیتونم اون حرفا که الان میزنم عیناً تکرار کنم. یا از شما اگه کسی بخواد بپرسه که فلانی چی گفت، یک ساعت بعد بخواید چند درصد اون عرایض منو میتونید بگید؟ استنباط خودتونه، ممکنه درست باشه ممکنه نباشه. یا اگه قرار باشه هفته بعد ازتون یکی بپرسه، یا سال بعد ازتون بپرسه آقا پارسال که اونجا بودی فلانی چی میگفت، چقدر میتونید اونو بگید؟ چه برسه یه چیزی که 100 سال 200 سال 300 سال بعد جمع‌آوری بشه. خب اینا یک بُعد قضیه است که یه طرفش اینچنین هست، ولی با وجود این به ما گفته نشده که احادیث روایات رو دور بریزید. گفته نشده پیامبر و امام ها همه گفتن که از ما چیزها که نقل میکنن به قرآن عرضه کنید، اونچه که موافق کتابه بگیرید، اونچه که مخالفه به دیوار پرت کنید. میشد بگن که نه فقط قرآن هست کفایت میکنه، بقیه رو بریزید دور، هیچ سخنی قابل شنیدن نیست جز کتاب خدا. پس ما الان قرار گرفتیم در برابر این حقیقت که از یک طرف ما مأموریت داریم که ببینیم پیامبر چه کار کرده، چه نظریاتی داده. از یک طرف منابعی که بهش دسترسی داریم منابع قابل اعتماد نیست، یا لااقل ما ابزاری نداریم که تشخیص بدیم که این 100% از پیامبر رسیده یا نه، جز این که به قرآن عرضه کنیم با ملاک قرآن. من چیزی به نظرم میرسید، یه جایی میخوندم که کسانی که به غرب امریکا اومدن برای طلا اومدن، اولون منطقه شمال کالیفرنیا رفتن، ساکرامنتو اونجا، من پیش خودم فکر میکردم که اینها برای استخراج طلا چه زحماتی رو متقبل شدن، چقدر باید از این ماسه ها، از این ریگای که به رودخونه هی اینا رو با اون دستگاهشون بردارن استخراج کنن تا آخرش مثلا به اندازه یه نخود مثلا یه طلایی مثلا سر سوزنی به دست میارن. یعنی از میلیون ها برابر این قطعه‌ای که میخوان به دست بیارن باید یه چیزی رو استفاده کنن. اونا برای طلای دنیایی اینقدر زحمت کشیدن، دارو داشتن به تنهایی نباید کفایت بکنه. و منظور از سنت چیه که گفتن اگر این دوتا رو بگیرید سعادتمند میشه؟ من به نظرم میاد که قرآن یک اصول کلی هستش، یک هدایت، یک راهنمایی های هستش. این راهنمایی ها جنبه تئوریک داره، در واقع حالت تجریدی داره. اینها وقتی که به عمل بیاد قابل درک و فهم میشه، یا لااقل جا میفته بر ما، شبیه نقشی که معلم و کتاب هست. معلم چیزی اضافه تر از کتاب نمیگه، ولی چرا همیشه معلم هم ضرورت داره؟ چون آدم میگه خب کتاب هست دیگه، بدیم تو دانشکده بچه ها خب میخونن دیگه. معلم که چیزی اضافه تر از کتاب نداره، ولی در واقع یک عامل کمکی هست معلم، که با مثالهایی که میزنه، آزمایش هایی که میکنه، مطالب کتاب رو خوب تحویل دیگران بده. و اصلا چرا ما به بزرگانمون توجه میکنیم؟ فرض کنید ما چرا داستان حضرت علی رو میخونیم، کلمات او رو میخونیم، به زندگیش توجه میکنیم؟ خب همه چی که تو قرآن هست دیگه، درسته همه چی هست، عدالت هست، این هم تو قرآن گفته شده. ولی وقتی که رفتار علی رو با مخالفینش میبینی، با معاویه اینقدر عادلانه رفتار میکنه، جنگ های رو بررسی میکنیم، میفهمیم عدالت یعنی چی. وقتی پیامبر زندگیش رو میبینیم اینقدر ساده زندگی میکرده، حتی بر استر بدون دین و برگ سوار میشده، میفهمیم ساده زندگی کردن یعنی چی، وابسته به اسیر دنیا نبودن یعنی چی. وقتی که گوش به سخنان مردم میده، عاشق مردمه، دلسوزی بر مردم و عیسی رو میفهمیم یعنی چی. امام حسین مگه سخن تازه‌ای گفته؟ کجا امام حسین سخنی گفته که در قرآن نباشه؟ همه اون چیزی گفته تو قرآن است. چرا پس اینقدر توجه مردم میکنه؟ برای اینکه اون نشون داده که عیسی یعنی چی با زندگیش، با رفتارش با دیگران. یعنی این بزرگان با عمل خودشون در واقع به ما نشون دادن که قرآن چه چیزایی رو داره میگه. من فکر میکنم که منظور از سنت عمل اون بزرگان هست، عملی که به قرآن کردن، وقتی که به نمایش گذاشتن بر ما اون ارزش ها رو ما تازه میفهمیم، بر ما جا میفته در واقع و این نه در حالت تئوری میمونه. بنابراین همواره لازمه که یه الگوهایی باشن، الگوهای عملی، تا ما این حقایق رو درک بکنیم. تنها در مسئله پیامبران و انبیا و اولیا و اینها نیست، در مسائل عادی هم هست، در مسائل سیاسی اجتماعی هم هست. ببینید الان فکر میکنم نزدیک 40 سال از فوت دکتر مصدق گذشته، با وجود این همه تبلیغات منفی که علیه او شده، چرا نسل جوان ما تو ایران به او توجه شده؟ همینی که میشنون مثلا دکتر مصدق وقتی که به نخست وزیری رسید بخشنامه کرد، دستور داد، نامه نوشت به شهربانی که حق ندارید هیچ کسی رو، به صرف اینکه به من فحش داده، مقاله ای نوشته، کتابی علیه من نوشته، دستگیر بکنید، مردم آزادن هر چی دلشون بخواد به من بگن. خب یه مقایسه هایی انجام میشه دیگه، آدم پس میفهمه که آزادی پس یعنی چی. یعنی حرف تازه ای نزده بود، یک کلمه سخن تازه ای مصدق نداشته. یه مصاحبه بود که شهردارشون آقای نصرت الله امینی که تو امریکاست، شهردار دکتر مصدق بود، یه مصاحبه باش کرده بودن تو ایران، چند تا خاطره رو تعریف کرده بود. یکی اینکه یه بار من ایشون احضار کرد، رفتم تو کاخ نخست وزیری، شروع کرد داد و بیداد کردن سر من، تو غلط کردی، خیابون رو به اسم من گذاشتی. گفتم کجا، من کجا به اسم شما گذاشتم؟ یه چیزی نیست، خلاف فرضشون دادن. گفت چرا، به من گزارش دادن خیابون امیریه منیریه کجا گذاشتی؟ خیابون دکتر محمد مصدق. ای من گفتم نه. گفت چرا، گزارش رسیده همونجا، یه مأمور فرستاده، رفتن دیدن بله یه کسی با زغال دروش نوشته، گزارش رسیده بوده، فهمیدن که نه تابلوی رسمی شهرداری نیست. یه بار دیگه تو مصاحبهش نوشته بود که منو احضار کرد که تو غلط کردی، عکس منو چاپ کردی به در دیوار شهرداری زدی. گفتم اینو ما از بودجه چیز مختصری، یه چیزی نبود و مردم علاقه دارن به شما، و نوشته بود منو جریمه کرد از حقوقم، تمام اون مخارج به حقوق من گذاشت. گفت تا دیگه تو باشی از این غلطا نکنی. یعنی هیچ کدوم این حرفای تازه نیست، ولی چرا مونده تو تاریخ؟ چرا مونده؟ این همه میگفتن چرا زاهدی رو نمیری دستگیر بکنی، اون که دو سه بار کودتای نافرجام کرده. میگفت که نمیخوام دیکتاتوری بکنم تا چیزی ثابت نشه. چقدر به مصدق ایراد میگرفتن که تو چرا قاطعیت به خرج ندادی، اینا رو سرکوب نکردی، فلان. خب این کرده بودم مثل بقیه شده بود دیگه. میخوام اینو عرض بکنم که این آدما هیچ حرف تازه‌ای نمیزنن، ولی یه ارزش‌هایی رو که هست ما داریم، اینا رو وقتی بهش عمل میکنن اینا فهمیده میشه، برای مردم جا میفته. اول مشروطیت یه اختلافی بود بین علما، فقهای دینی ما، یه اختلاف بزرگی بود بین نائینی و شیخ فضل الله نوری. شیخ فضل الله میگفت که ما مشروطه میخوام چیکار، اینا همش غربیه، ما مشروعه داریم، مشروعیت داریم، ما دین داریم، قرآن داریم، این حرفا رو میخوام چیکار، اینا غرب زدگیه، باید ریخت دور. نائینی که اونم برای خودش یه مرجع بود، میگه حاضری به ذات اونا ردت الینا، میگه این آیه قرآنه در واقع، میگه اینا کالاهای خود ماست که به ما برگشته، ما خواب بودیم، غافل بودیم، اونا به دموکراسی رسیدن، به آزادی رسیدن، به حقوق انسان رسیدن، چی میگه اینا غربیه، ما نباید اونا رو بگیریم، اینا اصلا مال خود ماست، اینا تو مکتب ماست، این ارزش‌ها رو مکتب ما گفته، ما غافل بودیم از اینا دور شدیم، اونا در تجربه روزگار بهش رسیدن. گرفتن این رو چیزا آریه گرفتن از اونا و تقلید نیست، به دست آوردن اون چیزیست که مال خود ماست، بضاعت ماست، کالای ما هستش. بنابراین عرض من در چنین روزی این هستش که واقعا ما تکلیفمون با این رسول خدا چی هستش؟ آیا ما هیچ وظیفه‌ای داریم اون رو بشناسیم و عمل کرده او رو در واقع الگوی زندگی خودمون قرار بدیم، یا به صرف این که بگیم صدها هزار حدیث و روایات تو کتاب بهار الانوار و اصول کافی و نمیدونم اهل تسنن هم که برای خودشون الا ماشاءالله از این چیزا دارن و تو مساجدشون هم میریم، اکثرا به جای قرآن میبینیم که همین روایاتی که ابو هریره چی گفت، این چی گفت، اون چی گفت، درست مثل ما که از این طرف این روایاتو میگیم، اونا هم بیشتر به همین روایات تسبیده. درسته این مشکلات وجود داره، ولی در هر حال این وظیفه ما هست که استخراج بکنیم، پالایش بکنیم، بتونیم اون چیزی که واقعا، یعنی با عرضه کردن به قرآن، با تصحیح کردن اینها، ببینیم چه چیزایی واقعا از جانب پیامبر بوده و مهمتر از این به جای حالا سخنان عمل کرده اون بزرگواران رو، اینطوری که بخشیش قرآن نقل کرده یا بخشیش از طریق تاریخ به ما منتقل شده بتونیم اونها رو درک بکنیم. در حال بشر اینجوری تا مثالی نداشته باشه حقایق رو نمیفهمه، یا دیرتر میفهمه یا سختتر میفهمه. قرآن حضرت عیسی رو میگه ما او رو مثلا لبنی اسرائیل، به عنوان مثلی قرارش دادیم، یعنی عیسی یه الگوه، یه مجسمه است برای بنی اسرائیل، یه چیز مثال زدنی شده، درکش میکنن، لمسش میکنن، بفهمن چگونه زندگی کرد. در واقع شما مثنوی مولوی رو هم که میخونین میبینین همش قصه است، قصه های مندرآبادیه، از خودش چیزایی در آورده، داستان اون مارگیری که مثلا میره بیرون شهر، ماری که تو سرما سر میداره میاره تو شهر، وقتی آفتاب میاد مار گرم میشه، یه مرتبه حمله میکنه همه رو میگیره، یه داستانی از خودش در میاره برای این که بگه نفستش در هاست، او کی مرده است، از همه بیالتی افسرده است. یه در درون تو هم اژدهاست، ماره، موقعیت پیدا نمیکنه، پارتی نداره، اگه پیدا کنه همه رو میگرده. به راحت در قالب یه قصه داره در واقع این رو میگه. بشر دوست داره که به صورت تمثیلی براش سخنانی گفته بشه. خود مولوی هم میگه مثنوی من که قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مدل، منم از قرآن مدل گرفتم. این همه تو قرآن ضرب المثل هست، برای چی اینا را آورده؟ برای چی داستان اون ایرانگیری های بنی اسرائیل مطرح میکنه؟ برای چی میگه اونایی که متکبر هستن داخل بهش نمیشن؟ مگر اینکه تناب کلوفت کشتی از سوراخ سوزن رد بشه؟ یعنی تو ذهن آدم دیگه میمونه، آدم باید یه نخ و حیوان به هم بزنه سوزن دفت بکنه با اینک رد بشه؟ مگه میشه جمل، جمل هم شطور میگن هم تناب کلوفت کشتی از سوراخ سوزن رد شه؟ یعنی در قالب یک مثالی. یا میگه اونایی که بدون خدا تکیه گاهی تو زندگی میگیرن مثل خونه عنکبوته، اون چیزی که بهش تکیه کردن چقدر سسته. ان آهن البیوت لبیت العنکبوت، سست‌ترین خونه هاست. خود عنکبوت هم خونش دامشه، همه رو تو اینجا دامی که نادیدنیه، دیدیم تار پشه میفته توی تار، میدوه دست و پاش اول میبنده، دیدیم با این دست و پاش اون رو خوب میبنده، وقتی بس میاد شیره جانش رو میمکه. میگه شما تو این نظامات دست و بالتون گیر میفتش، استثمارتون میکنن، شیلتون. با یه مثال خونه عنکبوت همه چی رو داره میگه. بشر نیاز داره که مدل داشته باشه. در واقع من تصورم اینه که علاوه بر قرآن که این همه رو سنت پیامبر تأکید شده، به خاطر همینه که ما از این الگوها شیوه عمل به قرآن رو دریافت بکنیم، سعی کنیم برسیم به اون چی که واقعا پیامبر یا اون بزرگان عمل کردن، از طریق اونها در واقع قرآن رو یاد بگیریم. در حال امروز ما بحثمون رو عوض کردیم به دلیل این وضعیت خاص امروز. امیدوار هستم که خداوند به ما توفیق بده هم کتابش رو بشناسیم و هم از بین این جنگل و این انبوه سخنانی که به نام اون بزرگواران نقل شده بتونیم سرش رو از ناصره تشخیص بدیم، اون چیزی که صحیح هست کشف بکنیم، و مهمتر از این که سنت و شیوه و رفتار اون پیامبرمون رو بشناسیم تا بتونیم خودمون رو در اون مسیر قرار بدیم، تا نه تنها خودمون اصلاح بشیم، نجات پیدا کنیم، برای دنیا یک پیام نجاتی داشته باشیم. متشکرم، ممنون از صبر و توجه. موفق باشید.